أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فهرست تنبيه أول بيان مشوت هفت. قد أورد في الفرع الأول على القاعدة الفراق، وكذا على الاستصحاب فيه. در این تنبیه اول دو تا فرع بیان شد. در فرع اول که عن قفلتن وارد نماز شد، گفتن هم در اینجا قاعده فراق جاری نخواهد شد و هم جای استصحاب نیست. اما جای قاعده فراق نیست به خاطر اینکه فرض این است که این شخص از خواب حرکت کرد و بدون هیچ توجه به این که محدث هست وارد نماز شد. پس در حالی که غفلت دارد از حدثش، وارد نماز شده است و این غفلت مانع از این است که شک کند در صحت نمازش بعد از سلام. و وقتی که شک در صحت نکرد، جای قاعده فراق نیست. و به تعبیر آخر قوام قاعده فراق گفته شد به احتمال خلافه. بعد از اتمام عمل اگر شک کرد در صحت عمل، میگیم جای قاعده فراقه. و این شخصی که وارد نماز شد غافل بود، آدمی که غافل بود مثل آدمی که خوابیده. این شک در صحت عمل نداره چون غافل اصلا. به احتمال خلاف نمیده. و پس جای قاعده نیست. از این اشکال مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه با این بیان جواب می دادند که درست است هم قفلتن وارد نماز شده است، اما ای دارن نماز می خواند. و در حال نماز خودش رو با وضو می بیند، ولا وارد نماز نمی شد اصلا. وقتی که خودش رو با وضو می داند پس بعد از سلام نماز جای احتمال خلاف هست. من که خودم رو با وضو می دیدم آیا قفلتی شد یا نشد، قاضی فراغ میگه ندرسته. پس این اشکال بر قاضی فراغ که وارد نیست اشکالی که بر استصحاب شده است این بود که اثر اجرای استصحاب چیست؟ استصحاب در جای جاری می شود؟ قبلا هم اشاره شد بعدا مفصل خواهد آمد که یا خود مستصحب حکم شرعی باشد و یا اثر شرعی برش بار بشه. ولی اینجا خود مستصحب که امر شرعی نیست، استصحاب می کند حدث را، همون خوابیدنی که قبلان بود، همون رو بخواه استصحاب کنه. اثر شرعی هم نداره. به خاطر این که مرجع استصحاب حدث بعد از نماز و ثمره این استصحاب اینه که صلاتی که مأمورون به هست مقید است به عدم حدث، باید با طهارت باشی. و و این ثمره که نمازت مقید به عدم حدثه با توجه به این که نماز خونده است و قبل از اجرای این استصحاب نماز تمام شده است، نتیجه نخواهد داشت. پس شما استصحاب کنیم خاموشی برق را و حالی که قبلا خاموش شده پس استصحاب هم اگرچه ارکانش تمامه بس اون قاعده نیست که مقوم نداشته باشد. ولی چون اثر شرعی ندارد جای استصحابم نیست. از این اشکال هم مرحوم آل میلان رضوان الله علیه جواب می فرمودن، حاصل جواب این که نه این استصحاب اثر شرعی دارد و اون این که با اجرای استصحاب می فهمیم که نمازی که بر من واجب است مقید هست به عدم حدث، یعنی اجزا و شرایطی دارد که از جمله عدم حدث هست. بعد که این مطلب ثابت شد که اون چه بر من واجب بوده نماز بدون حدث هست، عقل می گوید که پس عملی که خوندی، نمازی که خوندی چون با همه خصوصیات نبوده نماز باطله. نماز که باطل بود باید اعاده بشه. پس استصحاب اثبات می کند بطلان این نماز را و اثر شرعی دارد ارکانش هم که تمام بود یقین شک فعلی دارد لیکن کمان که مرحوم شیخ و مرحوم آخون فرمودن قاعده فراق بر این استصحاب مقدمه. بعد از سلام هم قاعده فراق ارکانش تمامه و هم استصحاب. قاضی فراغ می ده نماز درست است، استصحاب می ده نماز باطل است و در وقتی که این دو با هم درگیر شدن قاضی فراغ مقدم است. پس نه اشکال بر قاضی فراغ وارد بود و نه اشکال بر استصحاب. در جلسه 24-9 بیان شد. 8 بر اجرای استصحاب در فرع دوم که اصحاب که حرکت کرد بعد تلفنی شد و بعد که برگشت شک کرد وضو گرفت یا نه، بعد قفلت کرد و وارد نماز شد، فرع دوم بود. بعد فرمودن که اینجا هم استصحاب حدث جاریه. نهایت و نهایه جلد دوم صفحه 190 شون اشکال کرد که اینجا هم مثل فرع اول استصحاب جاری نیست چون در اینجا هم مثل فرع اول موضوع استصحاب ناتمامه. چون که هم در فرع اول و هم در این فرع دوم در حالت غفلت از حدث وارد نماز شده و این غفلت باعث می شود که اون فعلیت یقین و شک از بین برود و قبلن گفتیم موضوع استصحاب یقین و شک فعلی است. پس در هر دو فرع به خاطر غفلتی که دارد موضوع از بین می رود. نهاد فرقش اینه که در فرع اول حدوثاً مانع از این غفلت از تحقق موضوع استصحاب اصلا نمی‌گذارد که یقین و شکی پیدا بشه، اما در فرع دوم یقین و شک پیدا شد ولی به خاطر غفلت که براش پیش آمد یقین و شک ادامه پیدا نکرد. و گفتیم حکم همیشه تابع موضوعش است. مثل مسافری که از سفر برگشت دیگر نماز قصبرش لازم نیست، چون بقا اندده مسافر نیست. از این اشکال هم جواب داده شد به این که درست است که در فرع دوم از اول غفلت نبود و بعد غفلت عارض شد، ولی در این حال فرق است بین این دو غفلت و این دو موضوع و این دو فرع. به خاطر اینکه در فرع اول که غفلت از اول بود، اصلا یقین و شک به ذهن این شخص نیامد، نه در ذاکره بود نه در خزانه‌اش. اما در این فرع دوم اگرچه به خاطر غفلتی که عارض شد، موضوع استصحاب که یقین و شک است، یقین و شک فعلی، از ذاکرهش خارج شد، ولی در خزانه هست. پس در این حالی که قبول داریم در هر دو غفلت هست، در هر دو فرع، و در هر دو فرع غفلتی که دارد با ذاکره نمی سازد، اما بین این دو فرقش اینه که در فرع اول نه در خزانه است این موضوع نه در ذاکره، چون از اول غافل بود. در دوم در خزانه هست اما در ذاکره نیست. پس فرق است بین فرع اول با دوم. این دیگر نرسیدم کنه آقا چه تاریخ باید خودتو برا زنی کنه. نوح مرحوم آقای مینانی رضوان الله علیه فرمودن که حق این است که غفلت در مورد استصحاب اگر غفلت عارض شد، او اون منجز بودن استصحاب رو از بین میبرد. استصحاب در وقتی بر من منجز است و تنجیز می کند به من واصل بشود، و غفلت مانع از این است که من واصل بشه. واصل که نشد منجز نیست. پس غفلت در حوزه استصحاب اگر غفلت از حدت شد مثل وضوع رافع حدث نیست، اما رافع منجز بودن استصحاب است. در 29.9 بیان شد. 10. باز مرحوم آقای مینانی رضوان الله علیه می فرمودن اون چه مرحوم شیخ و مرحوم آخون رضوان الله علیه ما معتقد بودن از این که در استصحاب لازم است که یقین و شک فعلیت داشته باشند. یعنی انسان توجه به یقین و شکش داشته باشه تا حساب جاری بشه. به تعبیری یقین و شک در ذاکره انسان باشه. این حرف درست نیست. صحیح هست و مسلم به تعبیر مرحوم آقای بینانی رضوان الله علیه. لیکن در این مبحث که بحث ما در همین است که آیا شک و یقین که موضوع استصحاب هستن باید فعلی باشن، ثمره عملیه ندارد. و اون دو فرعی که بیان شد که به اصطلاح ثمره عملی این بحث بود که در فرع اول نماز باطل بود، در فرع دوم و در فرع اول نماز باطل نبود. این بطلان و عدم بطلان ثمره این بحث ما نیست که یقین و شک صاف فعلی باشه یا نه. به خاطر این که این بطلان و عدم بطلان به خاطر قاضی فراغ در فرع دوم بعد از سلام قاعده فراغ جاری نبود، لذا نماز باطل بود. چون قاعده فراغ در فرع دوم شکی که درش هست مسبوق به مثل، قبلا شک کرده بود و بعد باز وارد نماز شد، اما در فرع اول قاعده فراغ جاری بود، مسبوق به مثل نبود. پس بطلان صلوات و عدم بطلان دائر مدار این جریان قاعده فراغ و عدم جریانش است، نه دائر مدار اون بحث و استصحاب. در 39 بیان شد. 11 باز مرحوم آلمین رضوان الله علیه فرمودن قاعده فراق در مورد شک تقدیری جاری می شود، ولا اگر بگیم جاری نمی شود اصلا هیچ موردی برای قاعده فراق باقی نیست. شک تقدیری یعنی اون شکی که در حال نماز انسان در واقع شکه، اما خودش توجه نداره. قاعده فراق هم جاش همینجاست، بعد از سلام آدم شک میکنه نمازم درست بود یا نه. اگر بدیم قاعده فراق با شک تقدیری نمی سازد، اصلا جایی برای قاعده فراق دیگه نیست. پس قاعده فراق در مورد شک فعلی نیست، اما در مورد شک تقدیری هست. ازا در فرع اول چون شک تقدیری بود قاعده فراق جاری بود، در دوم چون شک فعلی بود جاری نبود. پس بنابراین بطلان نماز به خاطر عدم جریان قاعده فراق است و اعادش هم به خاطر قاعده اشتغال، نه به خاطر فعلیت شک شما گفته. و بالاخره 12 مختار خود بنده می شد که در استصحاب باید یقین و شک فعلی باشد، لکن ثمره عملیه برای این بحث شاید نشه ثابت کرد به خاطر خدشه‌ای که در ثمره عملیه‌ای که گفتن وارد شد، در 39 بیان شد.
تو فر اول ثمره داشت دیگه، حالا بالاخره تو فر دومش نداشت.
بله
تو فر اول ثمره داشت دیگه، فر دوم ثمره داشت.
ببینین کلام اینه که ثمره بحث این که فعلیت و یقین و شک لازمه نیست، ثمره همین دوتا فر بود که در یک فر چون استصحاب جاری نبود، در یک جاری بود، در یک جاری نبود مثلا گفتیم اون وقت نماز باطله، در یک جاری نبود میگفتیم نماز درسته. بگیم این ثمره این نیست، این ثمره قاعده فراغه، در یک قاعده فراغ جاری بود، در یک جاری نبود، پس فرقی که بین دو فقط دو فر هست به خاطر قاضی فراغ و نه به خاطر استصحاب. فردا انشاءالله تنبیه دوم در کفایه صفحه 309 مطالبه فرمین انشاءالله امشب فردا بیان خواهد شد اگر زنده بودیم. اللهم صل علی محمد و آله.